خب مثال ولایت و راجب امام زمان بگیم. ببینید امام زمان علیه السلام امروز امامن. ایشون منتظرن هر کدوم از ما بریم در خونه حضرت تا لطف کنن. اونی که منتظر واقعی امام زمانه، هم منتظر ماست، هم منتظر اجازه خداست. اونی که ناز میکنه نمیره ماییم. امام زمان روز قیامت الان هم همینطوره، میگن کی منو صدا زدی جواب نگرفتی؟ بگو دیگه. یکی یه خاطره تو تاریخ، یه اتفاق تو تاریخ بیاره. یه نفر به امام پناه آورد، امام پناه نداد. توی تاریخ ملاحظه بفرمایید، تو مقتل هست، در میانه راه یه کسی به امام حسین علیه السلام ملحق میشه، میگه من میخوام بیام با شما و در رکاب شما بجنگم و شهید شم. قوم و قبیلش چند منزلگاه بعد میان به لشکر امام حسین علیه السلام میرسن، میگن آقا این مال قبیله ماست، اونا با امام حسین نبودن علیه السلام، اومده اینجا بیخود کرده، ما اومدیم این کسی که مال قبیله ماست رو ببریم. امام حسین علیه السلام گفتن چیکار میخوای بکنی، میخوای بری یا نه؟ گفت نه آقا من نمیخوام برم. اونا گفتن این حرفا نیست، ما به زور میبریم. امام حسین علیه السلام گفتن که من که قصد جنگ ندارم، ولی این به من پناه آورده، بخوان ببرین من میستم میجنگم. این امامه، به من پناه آورده، چجوری من ولش کنم؟ امام کسی رو به زور نمیبره. اما اگه شما پناه بردی به امام زمان علیه السلام، اصلا تو مخیلت میگنجه امام زمان اعتنا نکنه به تو؟ این ولایت الهی است. لذا اینقدر که تو قرآن تأکید میشه ایمان بیاورید، ایمان بیاورید، حالا خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، انگار که خدا میگه بابا همه شرایط فراهمه، همه چی آماده است، جات هم مشخصه، همه منتظرتن، بیا. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اصحاب امام حسین علیه السلام که میدان میرفتن، حضرت فرمودن که گروهی از اون که شهید میشد، گفت اونا رفتن به اون عهدشون وفا کردن، کارشون درست شد، یه عده منتظرن به اینا ملحق شن. این سیستم همه جا آماده است. در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها همواره آماده است که در بزنه، ببخشید یا صاحب زمان، همه از تو میدونن در رو زودتر باز کنن، نه اینکه معطل شین. گفت آمد در خانه سید الشهدا علیه السلام در زد، قرضی داشت، بدهی داشت. حضرت با دست مبارکشون برای اینکه خجالت نکشه یک کیسه ای رو از پشت در گذاشتن در آستانه در. اون کسی که بدهی داشت و مقروض بود برداشت گریهش گرفت. حضرت گفتن که چرا گریه میکنی؟ ببخشید ما الان دیگه بیشتر از این نداریم. که مثلا گریه میکنی که مثلا کمه یا نشی، اون هران چه که ما داشتیم همین بود. گفت نه، من گریم برای چیز دیگریست، گریم برای این که این دست بخشنده چجوری میخواد بره زیر خاک. دست حضرت رو میبینه، تازه اون نمیداند که دست حضرت چگونه میرود زیر خاک. پس از این که زیر سم اسبان خورد میشود و انگشت او بریده میشود، اونجور میشه. لا اله الا الله. عرض شد خدمتتون که ما وقتی که میخوام نگاه کنیم چه در زندگی خودمون چه در بیرون، یه گروهی هستن تو این دنیا با خدا معامله کردن، گفتن خدایا ما به تو ایمان آورده ایم. حالا موضوع بحث ما این نیست، ولی انشالله خودتون آیات رو تلاوت بفرمید. ببینید روز قیامت اونایی حسرت میخورن، میگن ای عجب، اینقدر ساده بود به خدا اعتماد کردن، اینقدر ساده بود با خدا رفیق شدن، اینقدر خدا خودمونی بود، اینقدر راه نزدیک بود. چون انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، مراجعه به امام زمان حضرت رو نزدیک میبینیم، خودشون و ظهورشون همه چیو دقت میفرمایید. خب یه عده هستن در خانه ولایت الهی زندگی میکنن، اینها حکمشون چی شد؟ اینو باید مواظب رفتارشون نسبت به هم باشن. یه عده در بیرون این خانه که گفتیم دو گروهن، ما فعلا راجع به اونا کاری نداریم، البته یه گفتگوی مختصر کردیم، الان داریم در مورد داخل خانه با هم گفتگو میکنیم. روایاتی رو داشتیم با هم در واقع میخوندیم از اصول کافی. عرض به خدمتتون که اون روایتی که هر کسی که با بنده مؤمن من در بیفته بخواد او رو اذیت کنه یا بهش اهانت کنه با من به جنگ برخواسته، این روایت رو خوندیم. روایت دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، از امام صادق علیه السلام: من استدل مؤمنا و استحقره لقلت ذات یده و لفقرهی. هر کس مؤمنی را، من دیگه مضمون فرمایش حضرت رو میگم، هر کس مؤمنی را تحقیر بکنه، با نگاه خار بودن بهش نگاه کنه، تحویلش نگیره به خاطر فقرش، تنگ دستیش، شهره الله یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، خدا روز قیامت اینو در واقع شهره میکنه در مقابل دیگران. ببینید چیکار کرده، این چه برخوردی بود با بنده مؤمن من کردی؟ اومد تو مسجد نشست، اومد تو روزه نشست، چون فقیر بود، چون رفتگر بود، چون هرچی، خودتو جمع کردی، اومد حرم امام رضا زیارت کنه، تو رو هل داد که بره جلو، گفتی بابا چه خبرته؟ اینا سید، ما داخل خانه ایم. ببینید شما حرم امام رضا علیه السلام میریم، امام رضا داره میبینه همه ما رو. من فکر کردم من جای خالی رو زودتر بگیرم مورد توجه امام رضا هستم، نه، اگه شما به اون پیرمرده، به اون ضعیف جا دادین، امام رضا داره میبینه. باریکالله، باریکالله، خیلی مردی، هر گوشه خواستی بشین زیارت کن، میبینمت. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که حضرتشون فرمودن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لقد اسرى ربی بی فاوحى الی من وراء الحجاب ما اوحى و شافهنی. خدای متعال منو به اون معراج بردند و من وراء حجاب، چون پیغمبر حجابن دیگه، در واقع حجاب اکبرن، خدا با من سخن گفتند تا اینکه حضرت اینو فرمودن: یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، من اذل لی ولیا فقد ارصدنی بالمحاربه. هر کس یکی از اولیاء مرا ذلیل کند، این در واقع اقدام کرده، در واقع اعلام کرده به محاربه با من، یعنی در کمین محاربه با من نشسته، به این معنی نه در کمین، یعنی نشست بر این که خلاصه با من به جنگ برخیزد. و من حاربنی حاربتو، خب ما با من به جنگی، خب منم باید می جنگم. ببین زندگی دیگه نکبت شد تقصیر خودت ها، بحث قیامت نیست. قلتو یا رب من ولی یک هازا، خدای من، رسول خدا تو معراج دارن به خدا عرضه می دارن، این ولی که الان داری میگی شخص خاصی مورد نظره، کیه؟ فقط علم تو ان من حاربک حاربته، من اینو فهمیدم که هر کی با تو به جنگ برخیزد تو با او به جنگ برمیخیزی، این ولی تو کیه؟ قال علی: ذاک من اخذت میثاقه لک ولی وصیک ولی ذریتکما بالولایه امیر المؤمنین علیسان و اولاده او. اگه قرار مراتب اولیاء خدا رو هم ما ببینیم، اونایی که در صدر جدولن امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه دیگه، اونایی که ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها، یه عده آمدن شما رو ازالت کم بیاندازن، کنار بزنن از اون مراتبی که خدای متعال شما رو تو مراتب قرار داد. ولی من امیر المؤمنین علیه السلام. خدایا اگه ولی شما امیر المؤمنینه، ائمه، مگه کسی میتونه اینا رو ذلیل کنه؟ خدا میگه عالم اختیاره. بله، من پیغمبر میفرستم میکشنش، من جلوشونو نمیگیرم، چون قراره که امتحاناشون همه پس بدن. بله، ولی منو ذلیل میکنن. تمام مسلمان مدیون شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام هم. اما اونا همشون جمع میشن امیر المؤمنین علیه السلام در یه نقطهی قرار میدهند، حالا به تعبیر ما ببخشید امیر المؤمنین، نقطهی ضعف امیر المؤمنین، ولی چون پیغمبر گفته علی جان دست به شمشیر نبر، میان در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، جسارت میکنن، امیرالمؤمنین از جانب رسول خدا مأمور دست به شمشیر نبره. خیلی حرفه ها، ما چیزی میگیم، خدا داره امتحان میکنه. خدا ببخش من اینو میگم، کسی نمیره دنبال اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام در شجاعت، در معرکه، در جنگ بیازماییم. او که کرار غیر فراره، همیشه میره رو به جلو، فرار نمیکنه. نه، خدا میگه اینجا امتحانت میکنه. قمر بنی هاشم که نمیترسه که. میدانید لقب سقا لقب قبلی امیر قمر بنی هاشمه. حضرتشون میگفتن ابوالقرب، پدر مشک، پدر مشکا. اما خدا میاره تو کربلا امتحانش میکنه. میگه نزدیک خیمه ها به زمین میافتی، مشکت هم پاره میشه. میخوام امتحانت کنم. ببینم چی میگی. دقت میکنی؟ آیا سید الشهدا علیه السلام کسی میتونه ذلیل کنه؟ بابا اصلا کربلا داستانش همینه دیگه. حضرت طلب آب میکنن. اون ملعون میگه حسین فرات رو میبینی؟ که مثل شکم ماهی برق میزنه، چون موج میاد اینطوری. قطره از این رو نخوری، ببخشید یا صاحب زمان، تا اینکه بری جهنم. اما حسین چقدر طلب آب کنه بر زن و بچه، چقدر طلب یاور کنه؟ برای چی طلب میکنه یاور؟ دقت کنید، امام حسین علیه السلام که گدای اونا نیست، اونا گدای امام حسین هست. نه امام حسین علیه السلام باید این کارو بکنه، اونا یاری نکردن، این تو خلقت ثبت شه. ببینید حضرت یاری خواست، یاری نکردید، حالا راهی جهنم میشید. دقیق میفرمایید. ولی امام حسین، امام زمان علیه السلام، ائمه روایت داریم، حضرت فرمودن بابا ما که به شما احتیاجی نداریم، که بزرگواران مجلس که همه پدرید، بلکه بعضی پدر بزرگ، از شما سوال میکنم، هیچ پدری به بچهش نیاز داره؟ اما چقدر منت بچهشو میکشه، یه جوری زندگی جلو میره، با این بچه‌ها جوونا صحبت میکنی، از پدر مادر یه تعبیری به کار میبرن که انگار پدر مادر محتاج اینان، بابا این بابا با ما گیر میده، مادر ما رو ول نمیکنه، انگار اونا محتاجن. داستان کاملا برعکسه. ما هم نسبت به امام زمان علیه السلام همینطوری. اصلا مردم اینطورن. امام حسن علیه السلام رو ببینیم به چه روزی میندازن. به دروغ میرن، لشکر یه دفعه مزمحل میشه، میرن طرف معاویه پول میگیرن و آخرش همین کارا رو میکنن، میان به امام حسن میگن السلام علیک و مذل المؤمنین. ببینید دنیا رو. اگر کسی امیرالمؤمنین رو بخواد ذلیل کنه، کارش تمومه. لذا اینو دقت بفهمید چیه و سنی نقل کردن که حربون لمن حاربکم، درسته؟ هر کس با اینها به جنگ برخیزد با خدا داره می جنگه. با این اولیاء خدا، اینا فرستادگان خدا، اینا خلفای خدا روی زمینن. خب با چه جرأتی این کارو میکنی؟ باب دیگری در اصول کافی هست، ادامه همین بابی که عرض کردم خدمتتون، خاطر شریفتون باشه، من عرض کردم اصول کافی باب جلو آمده و برای هر بابی یه نامی گذاشته. من طلب عفرات المؤمنین و عوراتهم، هر کسی که دنبال عیب جویی و آمار گرفتن از لغزش ها و سوتی های مردمه، پناه بر خدا از این موبایل، پناه بر خدا. البته موبایل کاری نمیکنه، من با موبایل به معصیت میافتم. روایت رو ببینید، چهار ستون بدن آدم میلرزه. هم امام باقر علیه السلام فرموشو دارن، هم امام صادق علیه السلام. اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین موقعیتی که بنده میرسه به حد کفر. ما الان تو خانه ایمانیم الحمدلله. حضرت میگن به مواظب باش، رفتی لب مرزا داری میفتی طرف کفر. اقرب ما یکون العبد الی الکفر ان یؤاخی الرجل علی الدین فیحصى علیه عفراته و زلاته. با یه برادر ایمانی توی فضای ایمانی سلام علیک میکنه، رفاقت میکنه، حالت چطوره، نبودی مسجد، اونجا نیومدی، همین رفاقت معمول. اما اثرات و زلات، و اثرات با عین و ثیث نقطه، لغزش ها و اشتباه ها و خطاهای او رو شروع میکنه به ثبت کردن، شمردن. شما میگید ما که این کارو نمیکنیم. نه، دقت کنید. من نمیخوام بگم شما این کارو میکنید، میخوام تو گفتگومون دقت کنید. آیا تو با همسرت هم همینطوری؟ صبر کن، این کارو کردی، دو روز دیگه که اینو بهم گفتی بهت میگم. همکارته، رفیقته، فامیلته، همسایته. خب فیحصا علیه عفراته و ذلات زلاته لیعنفه بها یوما ما. اینو سیو میکنه، ذخیره میکنه برای روز مبادا که به رخش بکشه. این مرز کفره. اگر من با شما رفاقت میکنم، اگر من با شما زندگی میکنم، حواسم به این باشه یه سوتی از شما بگیرم برای روزی که اومدی حال منو بگیری، حال تو بگیرم، من تو مرز کفرم. پناه بر خدا. ببینیم با موبایل چه میکنن. طرف خمیازه کشیده نافرم، طرف سخنرانی کرده سوتی داده. ببخشید، آدم ساکت که سوتی نمیده تو حرف زدن. که کسی که حرف میزنه ممکنه خب اشتباه بگه، اشتباه بگه، چه مشکلی نداره که. الان بنده که خدمتون عرایض رو تقدیم میکنم، این دوستانی که زحمت میکشن، من بهشون همیشه میگم، میگم یه بارم شما با بدبینی گوش کنید، من آیه رو اشتباه نخونده باشم، حدیث رو اشتباه نخونده باشم. دقت فرمودین؟ حالا یکی ورداره اینو کلیپ کنه، یکی تو مجلس صحبت کرده، یکی تو فلانجا صحبت کرده، بابا آقا من آدم بدیم، باشه، ولی خب این که اصلا انس مردانگی که به این نمیگن که دنبال اینی که یقه پیرهن من اینجوری باشه، نمیدونم صورتم اینجوری باشه، یه سوتی بدم تو حرف زدن. آخه این که حرف نشد که. خدا میگه ببینم توی خونه ایمان داری زندگی میکنی، همش دنبال اینی که گزک بگیری از مردم. باز اون توجه بفهمید، تو خونه چند تا بچه شما دارین؟ یکی فقط در سرده اینی که دیگران رو خراب کنه پیش پدر مادر. مثلا چشم پدر مادر میفته، میگه باشه اونا اشتباه کردن، ولی تو از همه بدتری که صبح تا شب دنبال اینی که عیب پیدا کنی هم مردم. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام تو همین باب، حضرتشون فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الی قلبه. ای گروه مسلمانانی که به زبان فعلا مسلمان شدید ولی ایمان به صورت خالصانه تو قلبتون وارد نشده، لا تضم المسلمین ولا تتبع اوراتهم. اینقدر مسلمونا رو مذمت نکنید، دنبال عیباشون نباشید. فانه من تتبع اوراتهم تتبع الله اورته و من تتبع الله تعالی عورته یفضحه ولو فی بیته. ببین دنبال این باشی عیب مردم رو برداری آشکار کنی، خدا هم عیب تو رو آشکار میکنه. و بعد یه موقعی مفتضح میشی که اصلا خودتو آماده نکردی، حتی تو خونت هم باشی، تو خونتی، پناه بر خدا. یه روایت عجیب، من روایت بعدی این بابو نمیخونم چون از روایت 3 تا روایت تقریبا 7 به لحاظ الفاظ تقریبا مشابه همین دو روایتی بود که خوندیم. البته روایت تکراری گاهی نکته داره، هم به لحاظ راوی هم به لحاظ بعضی نکات ظریف، ولی تقریبا همین دوتا معرف این بابه. باب بعدی باب تعییره. تعییر در عربی با ت دو نقطه و عین و دوتا ی، تعییر. توی فارسی هم خانواده این لغت آره. تعییر یعنی آر شمردن. نتونیستی 2 دقیقه تحمل کنی؟ گرسنه میشی داد میکشی؟ اگه من جای تو بودم فلان. یعنی این که آدم به طرف میگه بابا آره این کار انجام دادن. حالا روایت رو ببینید. از امام صادق علیه السلام، حضرتشون فرمودن من انب مؤمنن، هر کی مؤمنی را سرزنش کند، انبه الله فی دنیا و الاخره، خدا هم تو دنیا سرزنشش میکنه هم تو آخرت. باز از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادومهم اجمعین من اضاء فاحشتن کان که مبتدعها اضاء با دالزال و عین دالزال و عین اضاء یعنی آشکار کردن در عربی به رادیو میگن مزیع خبر میده پخش میکنه من اضاء فاحشتن کان که مبتدعها هر که فاحشه در گناه اون عمل زشتیه که پناه بر خدا من ابا ندارم از اینکه کسی بفهمه پنهانش نمیکنم یعنی یه موقع است من یه معصیتی میکنم پنهانی میترسم میدونم معصیته یه موقع است نه معصیتم آشکار میکنم یه جا من خدمت یه سری از این دوستان جوان بودم این نکته رو گفتم ببینید امتحان ما تو دنیا خوبه کشتی که معصیت نکنیم ولی الان آخر الزمان یه امتحان دیگه هم روش اومده و اونم اینه اگه کسی معصیت کنه و از معصیت کردنش خجالت بکشه بعد بره بگه خدایا غلط کردم غضب برم غلبه کرد حرص غلبه کرد شهوت غلبه کرد یه غلطی کردم ببخش منم این همون چیزیش که تو آیات روایت هست انشالله خدا ببخش اما یه نفر میده یه گناه میکنه میاد تعریف میکنه برای دیگران گناه کرده از گناه خودش کلیپ تهیه کرده از گناه خودش تصویر داره صوت داره بعد میاد به دیگران میگه هر میخندن خدای متعال میگن گناه کردی خب کردی این گفتن و خندیدن و پخش کردن چی بود؟ آخه آمد خدمت حضرت گفت یا ابن رسول الله این همه ما گناه های ناجور داریم چرا خدا چرا اینو شما فرمودید که من ترک الصلات متعمدن فقط کفر شما گفتین هر کی نمازو ترک کنه عمدن کافره بابا این همه گناه های ناجور در داریم چرا اونجا نگفتین حضرت گفتن تو گناه های دیگه وقتی به یه نفر میگی چرا این کارو کردی میگه غریزه بر من غلبه کرد ترک نماز که غریزه نداره که واسه چی نماز نخوندی میگه تنبلی میامد نمیتونستم چطور جاهای دیگه زرنگ بودی صبح سخت بود بیدار شدن چرا دروغ میگی وقتی نیمه سال یه جوریه که برای مدرسه و دانشگاه بعد موقع بلند شی که آفتاب طولو نکرده چرا از ترس دانشگاه مدرسه بلند میشی بدو بدو میری چرا وقتی شاغل میشی میخوای بری سر کار بعد زود بلند شی بعضی از فصول که به ترافیک نخوری برسی اینا خداتر از خدان خدا میگه به خاطر من تو تاریکی بیدار شو نمیشی به خاطر دیگران اگه یه جوری بود هیچ وقت تو تاریکی بیدار نشده بودی اصلا قبول اگه تو یه روز یه دانشجو اومد گفت استاد یکی از رفقای من میگه بابا این نماز خدا وضع کرده خیلی سخته چی بهش جواب بدم بعد اینجوری جمله رو ادامه داد گفت البته خدا وکیلم خیلی سخته ظهر بود کلاس تمام شده بود گفتم شما کی اومدی دانشگاه گفت یه ربع هشت گفتم که خونه را افتادی گفت یه ربع هفت میت رو به ما هرچی گفتم چند ساعت کلاس بودی گفت 2 ساعت گفتم هر کلاس یه ساعت و نیم بود دیگه نه گفتم راستشو بگو 4 رکعت نماز خوندن سخت‌تر یا این کاری که شما کردی گفت خب خدا وکیلی خب این سخت‌تر دیگه یه ربع بوده بود و فلان گفتم پس ببین نماز سخت نیست نمیخوای انجام بدی دیدین بچه‌ها گاهی موقع یه کارو نمیخوان انجام بدن پدر مادر میگن برو نمکتونو بیار برو یه لیوان آب بیار انگار میخواد کوه بکنه کجاست کدوم نمکتونو بیارم الان میرم حالا خودش یه چیزیو میخواد مثل فنر میپره از هر گل و گوشه‌ای شده پیدا میکنه میاره آدمیزاد که تنبل مطلق که نیست آدمیزاد تنبلیشو یه جاهایی خرج میکنه یه جایی هم زرنگه درسته ترک نماز چه غریزه‌ای در تو نمازو ترک کردی عمدن نمازو ترک کردی درست شد اینجا هم همینطوره معصیت کردی خب اشتباه کردی خب چرا معصیت تو آشکار میکنی چرا هر کر میندازی این دیگه چه مدلشه چرا رفقاتو دعوت میکنی برای معصیت روایت از کسی از نگاه مردم خجالت نکشه تقوا نداره. ای بابا، آقا فرض کنم من میخوام معصیت کنم، خب از شما خجالت میکشم. خب حضرت گفتن این خوبه، این ریا نیست. ببین، من از ترس مردم گناه نکنم ریا نیست، به خاطر مردم عبادت بکنم ریاست. خب من خجالت میکشم مردم، بله بله، از نگاه مردم خجالت میکشم. حضرت میفرمایند اگر کسی فاحشه ای را، یه گناهی که نفر کرده آشکاره، اینو بیاد چیکار بکنه، اینو بیاد آشکار کنه، به این اون بگه، مثل همونی که گناهو کرده. حضرت از حضرت راجع به این آیه پرسیدن، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونایی که دوست دارن که فاحشه، فحشا تو جامعه رواج پیدا کنه. اونجا تو کدوم جامعه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنو، اونایی که دوست دارن فاحشه در بین مؤمنان رواج پیدا کنه. مگه ما همچی کسی رو داریم؟ بذارید من آیه رو بیارم خدمتتون. آیه بسیار بسیار مهمیه و واقعا تکان دهنده است. سوره نور آیه 19، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن فحشا و فاحشه در بین مؤمنان رواج پیدا کنه. خب لهم عذاب علیم فی الدنیا، تو دنیا به یه بدبختیای گرفتار میشن، والاخره، آخرت هم اینطور، والله یعلم و انتم لا تعلمون. مگه ما جزئشیم؟ آخه این چه بحثی امشب تر میکنی؟ از حضرت سوال میکنن آقا اینا کیان؟ اونایی که یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. حضرت میان اونایی که غیبت میکنن. آقا من یه غلطی کردم، نمیخواستم کسی بفهمه. چرا میری میگی؟ بعد وقتی میری میگی به مردم، میدونی چه اتفاق میفته؟ میگه اه فلانی هم این کارو کرد. بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ بعد دیگه ما میگه آقا همه مسکه اینطوری هست، گناه میشه عادی. آقا اونم مال مردم خور شده، اونم دروغ میگه، برای چی رواج میدی؟ اونم فلان کار زشتو کرده، اونم اینطوریه، برای چی اینا رواج میدی بین مؤمنان؟ شما دوست دارین هر شب که میرین خونه برای بچهاتون شروع کنید، ببخشین الفاظو به کار میبرم، شروع کنیم بگین امروز من رفتم سر کار اومدم، این 10 حادثه رو دیدم و این 10 خبر رو راجع به فحشا تو جامعه شنیدم. شما میرین بزن رو بچه‌تون بگین که بچه‌تون بزرگ شد، اگه اینا جامعه اینا همه اینطوری ان، ما امام زاده ایم. دیشب عرض شد چرا من گرفتارم تو زندگی؟ چون من دارم رواج میدم فحشا رو تو جامعه. من فحشا مرتکب نمیشم. چرا؟ چرا؟ هر کسی اضاعه کند آشکار کنند، مثل کسیست که آغاز کرده، حکم اونو داره. و من عیر مؤمنن به شیئن، هر کس مؤمنی را به چیزی تعییر کند، عبارت محاوره خودمون منع کردنه، بین مردم این هست دیگه، میگن من اسب زین کرده است، من نکن کسیو. حضرت فرمودن کسی مؤمنی را منع کند، تعییر بکند، لم یمت حتی یرکبه، یرکبه نمی میره تا خودش مبتلا بشه، یا خودش همون گندو میزنه یا سر زبونا میفته آبروش میره. برای چی این کارو میکنی؟ مؤمنه، به خدا پناه آورده، گناه کرده، گناه کرده، میره پیش خدا توبه میکنه. این آبروزی ها چیه؟ سید و شهدا تمام نامه هایی که نوشته بودن به حضرت، دعوت کرده بودن حضرت رو، همه رو از بین برد. شما جایی تو تاریخ دیدین کسی نامه رو پیدا کرده باشه؟ برای اینکه فردا اینا گیر نیفتن. ببین امامت کیه؟ نمیگه حالا که با من این کارو کردین حالتونو میگیرم، یزید بیاد نامه رو یکی یکی وا کنه ببینه کی به کیه، پدرتونو در بیاره. این خلیفه اون خدای ستار و لیوبه. روایت هست، مضمونش رو عرض میکنم. مؤمن وقتی میخواد گناه کنه، خدا ملکی رو میفرسته که بالش را روی او بگستراند تا آبروش نره. بعد روایت وای به حال کسی که آبرو اینو ببره، به تعبیر ما افشاگری بکنه. کی افشاگری کیو میکنه؟ مؤمنو؟ با عرض معذرت، با عرض معذرت خودمو دارم میگم، این عادت اجتماعی ما شده. یکی از علتهای نکبت زندگی ما این مسائله. درست نمیشه دیگه، درست نمیشه. بیکار نشستیم یه وسیله هم دستمونه، یه دونه کلید میزنیم پخش میشه به این ورون ور، اصلا نمیدونیم راسته یا دروغ. یه بار یکی از دوستان یه اسمسی آمده بود برای من که مجری شبکه فلان تو تلویزیون چنین چیزی رو گفته تو فاطمیه، این عدد رو اسمس کنید اعتراض کنید که خلاصه حالش رو بگیرن و فلان. من این کار نکردم. یه 4-5 روز 6 روز گذشت، یکی از رفقا ما رو دید گفت فلانی راستی دیدی تو شبکه فلان چه اتفاق افتاد؟ گفتم نه. گفت اسمسش نیومده؟ گفتم چرا، یه 2-3 نفر فرستادن ولی من خودم ندیدم. گفت آقا دیگه همه دارن این اسمس رو دیگه، شما دیگه چرا اعتراض نکردین؟ یعنی چقدر بیغیرتی. گفتم والله من ندیدم برنامه رو. خیلی پیچید به ما و یکم هم چیز کرد. گفتم باشه چشم. رفتم هر جور شده بود شبکه رو دیدم، برنامه رو دیدم، مثلا هم چیزی نبوده، یه چیز دیگه گفته. بعد 2 هفته معلوم شد خبر دروغه. آخه این که هنر نیست که آدم یه سه عجیب راجع به کسی شنید پخش کنه. که به فرضم گیرم درست، خب پاشو میخوری، شوخی نداره. روایت آخر، من یه روایتی هم هست اینجا نیست، روایتو بخونم خدمتتون. حالا اینو بگم دیگه بحثو تمام بکنم، ببخشید. حضرت میگن که اون کسی که داره حد و جاری میکنه به کسی که یه فحشایی رو مرتکب شده که 4 تا شاهد عادل دیدن. اولا توجه کنید اگر کسی دنبال دیدن معصیت کسی باشه اینش عادل نیست. ببینید اون چه کاری کرده که 4 تا آدم عادل که نمیخوان تجسس بکنن انقدر در ملأ عام بوده که دیگه دیده شده. ببخشین لفظو به کار میبرم، زنا حد نداره. اون زنایی که جوری است که 4 تا شاهد عادل دیده باشن و با هم شهادت بدن حد داره. خب دیگه خیلی آدم کثیفیه دیگه تو جامعه و جامعه رو داره خراب میکنه، درسته؟ حضرت فرمودن اون کسی که داره حد جاری میکنه، اگه موقعی که داره حد جاری میکنه برگرده بگه بابا عجب آدم کثیفی هستی، فقط یه جمله بگه در ملامت او، نمیمیره تا مبتلاش. به تو چه، تو حد تو جاری کن، حکم خداست. شاید اون توبه کنه، خدا ببخشه، تو بره بالاتر، به تو چه ربطی داره؟ این بدبختی ماست. من عرضمو جمع بکنم، ما در خانه ایمان زندگی میکنیم، ما دارال ایمان داریم دیگه، تو روایت دیدین دیگه، ما تو خانه ایمان انشالله زندگی میکنیم. مواظب باشیم یه رفتارهایی هست ما رو از خانه ایمان بیرون میبره، میبره لب مرز. لب مرز خانه ایمان هم پرتگاه ها، مرز زمینی نیست پاتونو بذاریم اون طرف. مرز یه تکون بخوره میری پایین، سقوط میکنی. عنایت میفرمایید مهمترین اونها حرمت نگه داشتن مؤمنه. هر کس به مؤمن اهانت کنه، اذیت کنه، ذلیلش کنه، حقیرش کنه، آر بشوره عملش رو، همه این کارا رو بکنه، هر این کارا رو دونه دونه اینا رو تو روایت دیدیم که چگونه است. خب تمام اینا تو کربلا اتفاق افتاد، نه یک بار، مکرر اتفاق افتاد. نه در کربلا در روز عاشورا، که بعد از کربلا در کوفه، در شام، در میانه راه، نه در مقام گفتار، نه در مقام سخن گفتن، در مقام عمل، نگاه کردن، تعبیر کردن، چجور این کاروان رو حرکت دادن. میگه کاروان وقتی به شام رسید، حضرت زینب سلام الله علیه به شمر عمر رسد، گفتم ببین ما را دروازه اصلی نبر، شما دروازه اصلی رو برداشین آذین بندی کردین، همه منتظرن که این اسرا از اینجا بیان، همه چشما داره ما رو نگاه میکنه، از اونجا نبر، از یه راه فرعی ببر. گفت باشه، مخصوصا برد از اونجا عبور کنه. حضرت گفتن به زمین خوزی، تا کمر رفت تو زمین. امام سجاد گفتن که الان وقت این کار برای ما نیست، الان وقت امتحان انتقام نیست. حضرت گفتن رها کن به زمین. بریم بخونین مقتلو. حالا اصلا گیرم این نیست. میگفت این کاروانو مثل ببخشید یا صاحب زمان، مثل آدمایی که پرسه میزنن تو شهر هیچ کار ندارن. میگفت الکی اینا رو هی از این ور میبردن میپیشوندن، از اون ور میبردن میپیشوندن که هی ملت ببینن. در اسلام خلفا اسیری که اسیر خارجی شمرده میشه، مدل اسارتش اینه که زنانشون وقتی میارن، میارن برای فروش. اصلا اینجوری ارائهشون میکنن که قیمت گذاری کنن، مشتری پیدا کنن. یه چیزایی از اونا انجام دادن گفته نشده، کثافت اونا رو باید بخونین تو تاریخ. بعد میرسن در اون جایی که پلکانی که کاخ یزیده، به یزید خبر میدن اسرا رو آوردن. میگه یه مدت معطرشون کنید. حضرت میگن 3 ساعت ما رو دم اونجا معطر کردن که ذلیل و ذلیل تر بشیم. بعد میگفت دیدم اهل بیت پیغمبر رو در حالی که اونها رو به تناب به هم بسته بودن وارد مجلس یزید کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.